بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا. عنوان بعدیمون در بحث معاد جسمانی که فکر کنم عنوان سوم باشه میشه جایگاه طینت در بحث معاد جسمانی. طینت رو چجوری می نویسن؟ اینا رو در حین خواندن قرآن بهش اشاره میکنه. نه میتونید جا بذارید، ولی یه عنوان کلیه، یه عنوان کلیه که شما در قرآن آیات متعددی دارید در این زمینه که نشور و بعث جسمانی است به شواهد متعدد. باید اینو در حین خواندن قرآن بهتون آیاتو متذکر بشیم، چون اینا یکی دوتا نیست که بگی آدم مثلا این دوتا آیه نشانه ایه. عنوان جدید جایگاه طینت در بحث معاد جسمانی. در معارف اهل بیت علیهم السلام موضوع معاد جسمانی به دو صورت بیان شده. یک شکلش این است که همین بدن به تمامه در قیامت محشور خواهد شد. همین بدن در قیامت محشور خواهد شد. تعبیری که در داستان حضرت عزیر و حضرت ارمیا علی نبینا و آلهی و علیهم السلام داشتیم و در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام داشتیم گزارشی از همین شکل بعث بود. یعنی چجوریه؟ بدن متلاشی می شود، به اراده خدا جمع می شود، می شود روز قیامت بدن جسمانی من، همون بدن سابقم. آیا بدن الاغی که 100 سال است متلاشی شده و به خاک ها و مثلا ریگ ها ممزود شده، اینا با اراده خدا جمع بشه و شکل الاغ اولیه در بیاد، فرض کنیم به تعبیر من یه خود بتکنه اون خاکاش هم بریزه، خب همونه دیگه. خدا که گم نمیکنه ذرات این بدن رو که بگیم حالا دیگه خدا چجوری اینا رو سوار کنه برام دیگه. این یک نوع از توصیف روایات راجع به معاد جسمانی. آیه 4 از سوره مبارکه قیامت همین مفهومه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. بله ما تواناییم که خطوط سر انگشتان را هم بازسازی کنیم. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. قرآن به صراحت میگوید ببین من همین را بازسازی میکنم. صحبت از روح نیست، صحبت از همین بدن، اونم یکی از حساس‌ترین قسمت‌های بدن است که خودتون می‌دانید که همین سر انگشتان چقدر متفاوت است و چقدر افراد با هم متمایز. این یه بیان از قیامت و معاد جسمانی، این روشنه. بیان دوم چیزی غیر از این نیست، یعنی اینجوری نیست که متعارض با بیان اول باشه، بلکه به نظر میرسه یه بیان بالاتره، یه خورده برای خصیصینه، یه خورده برای اوناییه که اهل فقهند، اهل تأمل و تدبرند. و اون معنا اینه که ریشه بدن هر کس طینت اوست و بقیه بدن شاخ و برگه. طینت در خاک هضم نمیشه. اگر کسی طینتی را بخورد، طینت در بدن کسی با آنزیم ها هضم نمیشه، از بین نمیره. تمام خصوصیات ما تو طینتمون هست. ماده بودنش ماده است. ماده غیر قابل رؤیت. غیر قابل رؤیت دیگه، نمیتونه الان من ببینمش.
ولی تو بدن ما یک ماده وجود
داره. مگه ملائکه ماده نیستن؟
روح هم گفتیم،
روح هم که ماده ایم همین چه ببینیشون.
نه
آخه ما الان تعبیرمونم ماده غلطه که اینو میگیم ماده ولی روح نمیگیم ماده، ولی جفتش ماده است که مخلوق دیگه، مگه غیر مخلوق میتونه باشه؟ هر آنچه غیر خداست و مخلوق خداست چه به رویت من بیاد که میشه ماده چی گفتیم؟ متکاسف. چه به رویت من نیاد میشه ماده بسیط. در هر صورت قابل رویت دیگه، در هر صورت مادی. فکر میکنم نمیدونم اینو باید رواییشو ببینیم، ولی به نظر میرسه که متکاسف باشه. خب یه مثالی بزن. ماده متکاسف یعنی ماده‌ای که متراکم شده است به جسمیتی در آمده که شما میتونی ببینیش، حالا یا تو آزمایشگاه یا توی بیرون. هم خانواده مونه، فشرده است. یه مثالی از طینت بزنم، این مثاله کمک میکنه به درک موضوع طینت، ولی مثالیه که دیگه این بهترین مثاله، ولی این مثال خوبی نیست، یعنی نمیشه راجع به طینت این مثالو گفت، ولی برای اینکه بفهمیم. ببینید طینت مثل بادکنک باد نشده است. طینت من هست در چه زمانی؟ وقتی که من هنوز به این دنیا نیامده ام. وقتی به دنیا آمده ام هیچ شاخ و برگ بر طینت من افزوده می شود، می شود 80 کیلو. بعد که مردم شاخ و برگ ها از من فرو می ریزن، بادکنک و باد می کنم، چیزی برش می افزایم. بادکنکه بادکنکه، حقیقت بدن هست، همه ویژگی های من هم در اون هست. این بزرگ شد. حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا یه نفر این بادکنک رو خالی میکنه، میشه دوباره طینت. الاغ عزیر و خود عزیر از بین میروند، شاخ و برگا از بین میره، بادکنک بادش خالی میشه، طینته هست. اون بادکنک رو کسی نمیتونه کاری کنه، نه از بین میروند، نه خورده میشود، نه له میشود، نه سوزانده میشود. شما میدانید که گاهی تو هندوستان بعضیا که میرین خونهشون برمیگردن میگن که خب دوست دارم شما رو با خانوادهمون آشنا کنم، میرن سر تاخچه، این پدر منه، این مادر منه، این عمومه، این خارزادمه، هر کدومشو تو یه شیشن، درسته؟ چون پودرشو بعدن گرفتن دیگه، دادن دستگاه سوزونده، فردا رفته گفته بابامو بده، باباشو گشته سر تاخچه. چه شانسی آوردیم بودایی نیستیم، واقعا چه حالی میشه. بعد مثلا خونهشون عوض میکنن، با مامانشو جمع کرد تو جمع میذاریم میبره خونه بعدی میچینه. این تینتش سوزنده نشده که، تینت سوخته نمیشود. این صحبت ما نیست، بیا اگه اهل بیت ما نگن که ما نمیتونیم خودمون در بیاریم که. این تینته نه سوزنده شده، نه خورده شده، نه حذف شده، بادکنک خالی شد، تینته هست دوباره. قیامت بر این اصل تینت شاخ و برگ ها را می افزایند. به تعبیر مثال ما دوباره بادکنک را باد می کنن. حالا اگر بادکنک را باد کردن، شما می توانی بگی آقا این بادی که در این بادکنک دمیدی باد دیروز نیست، اصلا این باد مهم نیست، مهم تینت است. پس اگر شما در قیامت یه بخشی از دستت خاک بدن فلان میت 2 میلیون سال پیش بود، اصلا مهم نیست، تو معادت جسمانی است، تینت مادی است، تینت را در قیامت فربه میکنن. پس دو نوع بیان اهل بیت بود. ما نمیدونیم چرا اهل بیت علیهم السلام همه جا موضوع تینت رو بیان نکردن، شاید مطابق فهم افراد نبوده، شاید هم اهل بیت میخواستن دو مدل بگن. چه عین بدن من در قیامت آمده باشه، مثل اینکه عزیر نگاه میکنه میبینه الاغش داره سر پا میشه، یه سری خاکم ازش میریزه، این خاکا همونایی که قاطی اصل بدنش شده بوده، دیگه لازم هم نیست شما وارد شبهه آکل و مکول و این حرفا بشی که من خورده شدم، جزء بدن اون شدم، بعد یه تیکه بدن اون من میشه یا نمیشه، اصلا مهم نیست. تو فصل اول آدم میتونه توضیح بده که آقا این ماده بدن اون میت که سیب شد، بعد شما این سیبو خوردی، بعد یه گونه زیبایی برای شما شد، این گونه زیبا 15 سال دیگه خودش ریخته. خب خدا از همون گونه زیبایی 15 سال قبلت برمیداره میذاره، مال خودت هم هست، مال اون نیست که. نخواست خدا مال 15 سال بعد تو که مال الانته میذاره، اون مال 15 سال قبل تو که سیب بوده و سیب خاک بوده رو میده به اون. حالا این اصلش مهم نیست، با فرض اهمیتش حضرت فرمودن آقا اگر تازه اینجوری هم نخواستی توجه بکنی، تو بحث تینت را که بفهمی بحث حله. شما هستی؟ بله. شما آقای منوچهپور 20 سال پیشی؟ نه. پس چرا میگی من هستم؟ چون یک حقیقت وجودی داری که اون حقیقت وجودی در گذر زمان تغییر نمی کند. همان حقیقت وجودی را در قیامت فربه می کنند، می ایستد، می گن پاسخ بده صبح جمعه کجا بودی؟ اگر بحث تینت برای ما روشن بشه، اصلا بقیه موضوعات آدم رو درگیر نمی کنه. تینت حقیقت بدن است، چیزی مجزای از روح. حیات بدن حقیقی من به روحی است که خدا بر آن دمیده. ولی هم بدن هم روح کان انها مسئولا، هر دو مسئول، هر دو پاسخگوند، هر دو نقش دارند در رفتار و اعمال من. روح رو که از تینت جدا بکنی، تینت بدون روح است. روح را که بهش بدی میشود با روح، حیات پیدا میکنه به تعبیر ما. بله.
اون مثلا بازکنه که زدی، خب مثلا بازکنه بازش خالی میشه، در ظاهری که ما بزنیم قیافش عوض میشه دیگه، مثلا میشه که یک دهم اون حالت.
آره.
ولی ما تو اون دنیا قیامت همین شکل تصمی که الان هستیم دیگه.
خب دیگه دوباره بادش کردن دیگه. دوباره بادش کرد. کی باد میشه؟ وقتی مردیم بادش خالی میشه. یعنی چی؟ یعنی من خاک میشم. تازه اگه هر جمعه غسل جمعه بکنیم که ممکنه اون اتفاق هم نیفته، اگه آدم خوبی باشین که ممکنه اون اتفاق هم نیفته. اگه رفتین کربلا به امام حسین گفتی یا امام حسین ما همه را اومدیم، ولی لطفا بدن ما تیکه تیکه نکنیم، اشکال نداره نمیکنه. حالا اگه دوست نداریم به حضرت بفهم. نه نه نه، منظورمون شهدا نیست، منظور این است که مثلا همجور من دفع کردن، خب مثلا یا ما موزه باد کنن که ما رو خالی نکنیم، اب نداره خالی نمی کنن. باش
آدم خودش میبینه، یعنی دیگه
بله روح مسلطه، میبینه جسمش چه حالی میشه و ناراحت میشه و ناراحت میشه. ولی من قیامت دوباره این رو فربهش میکنم. الان شما شده تا حالا مثلا شده حتما، خصوصا اونایی که یه خورده درشت بوده باشن یا در نوجوانی توپل بوده باشن این تجربه رو دارن، مثلا شما خالت که بهت میرسه میگه ای علی جان تو چرا اینقدر ضعیف شدی، گوشتات کو؟ آیا به شما میگن که شما از بین رفتی تموم شدی؟ نه. ببین این گوشتا میریزه، شاخ و برگات میریزه، دو رو دیگه دوباره شاخ و برگ بهت اضافه میشه. خب به عبارت دیگر، آنچه در تمام زمانها، اینا دیگه جمله های مهمیه. به قول یکی از دوستان ما میفرمودن که میگفتن اصلا چه میفهمن بعضی از این کسانی که ادعای تفلسف دارن این حرفا رو، این فقط باید از بیان معصوم در بیاد. من بویی نبردن بعضیشون از این حرفا، میبافن. به عبارت دیگر آنچه در تمام زمانها و در این جمله رو بنویسید، آنچه در تمام زمانها و در افعال بدنی عامل است تینت ماست. و مواد زائدی که ما از طبیعت دریافت کرده ایم عامل افعال ما نیست. یه سری به بچه‌ها اگه بزنید. نه شما بشین، چون رفتم بالا بعدی که خانم. مواد زائدی که ما از طبیعت دریافت کرده ایم عامل افعال ما نیست. شما بگین چی؟ ولی شما یه خورده این بحث رو که تشریف بیارین میابین که هست، بدنتونم عامله. درسته. اگر شما یه جوری جمله بندیتون رو بگین، الان این دوتا جمله که دوتا خانم فرمودن درست بود، ولی به شرط اینکه حواستون باشه جملتون نباید به نقطه جبر بی انجامه، ولی جملتون درست بود. خانم آبدی یه بار دیگه جملهشون رو بگن. بله. خانم جعفریان هم بگن. آفرین. هم روح مؤثر است هم طینت. به یه تعبیری هم روح باید جواب بده هم بدن. هم بدن. ارتباط بدن شما با روح شما چیه؟ الان چیه؟ اینو بگو.
بدن آینه اعمال، بدن مرکب روح.
این البته یه تعبیری است که تعبیر روایی نیست، ولی شما میگی الان روح من سواره به بدنم. خب همین کلمه بدن ورده تینت دوتا جاش. فرقش تو اینه که شما به این قالب میگی بدن، در حالی که این قالبی که میبینی بدن باد شده است. من کلمه تینت رو برداشتم که درک بشه. تینت باد شده رو میگی قالب بدن. میشه تینت. اگه ربط به تینتش بدی در واقع درست.
عملی نداره تینت.
ببین وقت ما این بحث رو یه بار داشتیم دیگه که گفتیم همه فعل ما، بگید همه فعل ما، اگه اینو درست نگین که نمیشه که، همه فعل ما توجه ماست، بقیهش مال ما نیست. همه افعال ما توجه ماست. این بحث اگه جا نیفتاده باشه من باید دوباره برگردم بگم ها، چی خیلی مهم بود. این لیوان که مال من نیست، قوه منبسته در عضل مال منه. از شما بگو جمله یعنی چی. قوه منبسته در عضل یعنی چی؟ آهان، اون انرژی که در عضلات من منبسته است، جریان یافته است. قوه منبسته در عضل که مال من نیست. شما زورت مال خودته؟ الان این زورت را در سلسله مراتب تکوینی، با اشاره به بحث شب جمعه، در سلسله مراتب تکوینی شما این زورت را همین الان از خدا گرفتی، همین الان. خب پس چه چیزی عامل می شود که این زور شما در خدمت به صاحب الزمان مصرف میشه؟ توجه شما. توجه فعل شماست، تمام فعل شماست. شما میگی فعل من ناشی از چیست؟ آیا همه فعل من مربوط به روح من است؟ نه. مربوط به حقیقت بدن شما هم هست. به خاطر همین حقیقت بدن شما هم باید پاسخگو باشه. وقتی میگیم حقیقت بدن، برای اینکه شما ارتباط بین تینت و بدن رو برقرار کنی. یه خورده این بحث بریم جلو، باز میدونم سوالاش ممکنه باشه، ولی یه ذره این بری جلو. اساساً یکی از دلایلی که عقل ضرورت جسمانی بودن معاد رو رد نمی کنه همینه. ضرورت جسمانی بودن معاد. اون چیه؟ همینه که بدن من در افعال من نقش داره. پس نمی شود کسی که نقش دارد در این ظلم من مبعوث نشود. باید جواب بده. اینو تو جمله قبلیمون بود دیگه. گفتیم این یکی از دلایل ضروری بودن معاد جسمانی به استدلال عقلیه. اگر اثبات کردی که نقش نداره ضروری بودن شما بین میره. اجازه بدید این بحث بره جلو من توضیحشو بگم. بعد فلاسفه برای عموم جامعه جای انداختن که عامل در جمیع حالات نفسانی در جمیع حالات نفسه. این فکر رو ما فکر کردیم فکر دینه، این فکر دین نیست، این فکر فلسفه است. فلاسفه در جامعه از طریق کتاب، سخنرانی، ارشاد، هرچی تو ذهن ما جای انداختن که تمام عاملیت افعال ما مال نفسه و بدن فقط واسطه است. به اصطلاح فلسفی فلاسفه بدن و روح را کاتب و قلم توصیف میکنه. همینی که الان تو ذهن شما چون نقش پیدا کرده هضم اون طرف سخت میشه. اول جلسه چی گفتیم؟ گفتیم وقتی شما این تو ذهن جا افتاد نمیتونی اون درک کنی. یعنی الان بعضی از ماها اینقدر درس و قشنگ دریافت میکنیم که راست میگه دیگه، ولی بعضی اون نمیتونیم. چرا؟ چون ذهن ساخته شده از قبل. نقش راکب و مرکوبه. مرکوب پیش خوش چیزی نداره، شما اینوری بکشیش این برمیده، اونوری بکشیش اون برمیده. ولی فکر کنم کاتب و قلم بهتر باشه توی مثالمون که روشن تر باشه. با این فرض وقتی بدن پوسید، یعنی شما خودکارت خراب شد، پسر یکی از این نویسندگان گفتش که پدر من وقتی داره می نویسه خودکار که تموم میشه اینجوری که این خودکار رو بذاره کنار بره ورداره یه خودکار دیگه. میگه همونجوری که داره می نویسه خودکاری که تموم میشه اینو پرت میکنه، خودکار بعدی رو هم داره شروع میکنه نوشتن. یعنی به این اندازه که تأمل بکنه مثلا یه خودکاری بذاره و میگه اینقدر. خب الان شما این بدن پوسید، پرتش بکنه دیگه. چند هفته پیش من چند تا خودکاری که تموم شده انداختم دور دیگه، چه نیازی دارم؟ وقتی شما پذیرفتی که نقشی نداره این خودکار، چه لزومی داره که زنده شدنشو بحث کنی یا فکر کنی؟ میگی اصلا زنده‌ام نشه. این تلقی اولیه غلطه. اما در کتاب و سنت برای نفس ما، بدن ما و روح ما هر کدام برای خودشون تعریفایی دارن. عجب آقا، پس نفس و روح با بدن با هم دیگه فرق میکنه. بله، اگه یادتون باشه اون زمانی که بحث روح رو میگفتیم ما چند جزئیم، اون موقع میگفتیم الان دو جزئش رو صحبت میکنیم، الان هم راجع به جزئ سوم نمیخوایم صحبت کنیم، ولی بالاخره میسیم که سه جزئیم. قرآن و سنت میگوین نفس و روح و بدن هر کدام برای خودشون یه نقشی در افعال ما داره. تو بحث فلاسفه گفتیم منظورشون از این که نفس اینجوریه اینه. الان هم اصطلاحات و ممکنه جای همدیگه به کار ببریم، ولی حقیقتش اینا با هم متفاوته. یه سوال، این سوالو با باهوش جواب بده. اگه احساس کنید سوال ساده است من حتما نشون میدم. آقا اکل و شرب، خوردن و نوشیدن، خوردن و نوشیدن نیاز روح یا نفس یا بدنه؟ روح شما چه نیازی به آب داره؟ نبافین ها، نه نبافین، نبافین. شما آب میخوری چون روحت نیاز به آب داره. شما اول بگیم به روح معتقدی یا نه؟ نشد دیگه، نشد. نه ببین الان روح و نفس و بدن اینجا ستایی با همدیگه وایستادن. خب شما تشنه ای، آب میخوری، نیاز کدومشون رو برطرف میکنی؟ رأی میگیری. روح شما چه نیازی به آب داره؟
شما میگی اون دنیا هم چینت چه
نه الان اون دنیا، اون دنیا برش الان داری سوال
برمیگرد. وقتی اون دنیا جواب پسیدی، یعنی اینجا واجب بوده که این کار بکنه و این دوتا هم ربط دارن.
نه ربطشو الان کار نشته باش. نیاز این الان نیاز چیه؟ نیاز همون که فکر میکنی
بدن.
شما فکر میکنی نیاز چیه؟ نفس رو الان تعریف نکردیم. نمیدونیم نفس چیه. مثلا فرض کن اگر نفس شما عقل شما بود، عقل شما آب میخواد؟ عقل شما آب میخواد؟ نه، خود عقلتون نیاز به آب داره. شما چه آدم های جدیدی هستین؟ نشد. جوهر نیاز کاتبه یا خودکار؟
نیاز خودکاره.
نه نگردار، نیاز خودکاره دیگه. جوهر نیاز کاتب نیست. تازه با مثال شما ها که یه خودم فاصله میده، شما میگی عقل من میگوید که آب برای بدن لازم است، بعد به من میگی عقل آب میخواد. عقل که آب نمیخواد. اگه فرض کردیم، ما گفتیم فرض کن نفس همون عقله. خب عقل که آب نمیخواد، روح که آب نمیخواد. شما الان گشنته، غذا میخوای بخوری، غذا نیاز چیه؟ بدن. شبیه خوردن و آشامیدن باز هم چیزهایی هست که بشه مثال زد. بله موارد مشابهی را میشود مثال زد که اینا نیاز بدنه. خب حالا شما میگویی من میخواهم نیاز بدن را برطرف کنم. همانطور که وقتی میخوای نیاز روح رو برطرف کنی، نیاز نفس را برطرف کنی، چون تو الان داری یه کار مشترک انجام میدی، تعامل اینها رو استفاده میکنی ازش. ما الان اون تعامل کار نداریم. ما میگیم به هر ترتیبی شما نیاز بدن را برآورده کنی، این نیاز نیاز بدن بوده. نفس من با غذا چاق نمیشه که، روح من که با غذا فربه نمیشه، بدن من است که با غذا تغییر میکند. نیاز بدن را زیادتر بدم دل درد میشود، کمتر بدم گشنه میشود. به روح هم ربطی نداره. شما روحتون چاق میشه، نفس یکی مثلا سردلش سنگین میشه، اینجوری نیست که. بدنه، بدن زنده به روح فعل داره. بدن زنده به روح افعال داره، ولی اینا افعال بدنه. به یه معنای نیازهای بدن است که گاهی روح را و نفس را هم تحت شعاع قرار میده برای خودش. میگه من برای این لقمه چربتر حاضرم ظلم کنم، حاضرم آنچه که عقلم میگوید را نافرمانی کنم، ولی لقمه چرب تره رو بخورم. بدن نفس و روح را به بند میکشه برای رفع نیاز خودش. بدن ها لذت آسایش و آرامش را برای اینکه من این تختی که روش میخوام یه خود نرمتر باشه. چه جنایت هایی در طول تاریخ شده. هدف تأمین نیاز بدنه. ها شد؟ خب تینت حقیقت بدن است. تا اینجا ما چهارتاش نکردیم. نه تینت اگر شما بگید جزی از این بدنیه که الان دارین یه روی کرده، غلط هم نیست، به روایات هم میخوره. اگر هم بگین آقا همون تینت را فربه میکنند، باد میکنند، همین بدن منه، بازم فرق نمیکنه. عبادت خدا فعل روح یا نفس یا بدنه؟ شما بدن را برای بندگی خدا به کار میگیری، فعل بدن نیست. بدن در بدن کافر و بدن مؤمن در ظاهر که فرقی نمیکنه، بدنه، همون نیاز گشنگی و ترشتگی و بقیه نیازاشو دار. گاهی شما روح و نفس را به بندگی بدن وامی داری، گاهی بدن را به بندگی روح و نفس وامی داری. این همون تعامل است. همون جوری که شما برای بندگی خدا، برای معنویت روح و نفس، برای شادابی روح، نگم حالا هی نفس و روح که قاطی کنین، بعد چون راجع به نفس دالا صحبت نکردیم، شما برای شادابی روح بدن رو به کار میگیری، برای سیراب کردن بدن هم روح رو به کار میگیری. تعاملشونه. الان فعلا این تعامل حاصل شده. برای عبادت خدا شما بدن را به کار میگیری، توسط روح، توسط نفس. از روح حاضر در بدن برای حرکت دادن بدن استفاده میکنی، چون بدن زنده است به روح. گفتیم بدن زنده به روح، بدن زنده به روح فعل داره، بدن مرده که فعل نداره، بدن بدون روح. اینجا لطفاً فسفر استفاده کنید. ما در روایات داریم اولاد زنا، اولادی که ثمره معصیت است، به این گناه علاقه‌مندتره، به یه معنای تمایل به گناه داره، تمایل به زشتی داره. علت چیه؟ آیا علت این است که روح و نفس او به چیزی آغشته و سرشته شده؟ نه، علت این است که اینا بدنشون بدن ناشی از معصیت. پس چون اینا یکی از بخش‌های ساختاری وجودشون ناشی از معصیت است، به معصیت تمایل بیشتری دارن. کشش بدن، کشش جسم، ببین هیچ کدوم جمله‌های ما نباید توش اجبار در بیاد، ولی کشش بدن دیگه. این بدن در تشکیل نطفه میگویند آب و هوا مؤثر است. آب و هوا مؤثر در چیست؟ به روح و نفسش ارتباطی داره؟ نه، مؤثر در بدن است. تأثیر در بدن جلوه دیگری است از اهمیت بدن و حقیقت بدن. تیرن در واقع تأثیر بدن است بر گرایش‌های روح. یعنی شما همین ممزود شدنه رو حساب کن، یه درصدی از این، یه درصدی از این، یه درصدی از این قاطی کردی شده این مثلا. خب این درصد ناجوره. اصلا این که میتونه کار خیرم بکنه به خاطر همون دوتاست. اینجا اصلا میدونی بنیادی همش نجاسته. با اونا که قاطی شده شما فهم میکنی رنگش خود روشنه، والا کار خرابه. تأثیری که تینت در علاقه و شوق ما به خیر یا بدی داره، به مراتب مؤثرتر از محیط و مدرسه و جامعه است. مؤثرتر از محیط و مدرسه و جامعه است. تأثیری که طینت در علاقه و شوق ما به خیر و بدی داره مؤثرتر از محیط و مدرسه و جامعه است. کاملا دست خودتون. هر جاش آره، هر جمله‌ای بگین توش جواب در بیاد ایراد داره. خب دیگه اون فرزند به جهت اینکه بدنش ساخته معصیت است، تمایلش به معصیت بیشتر است، تمایلش اختیار ازش سلب نمیشه.
یعنی به وقتی یه مثلا شبیه بحث مثلا مثل ژنتیک اخلاقی
اصلا ما اینو گفتیم دیگه جلوتر. من گفتم تمام ویژگی های ما در طینتمون هست. یعنی شما آنچه از پدر و مادر گرفته اید با خودتون آوردید، تعبیر علمیش به قول شما ممکنه شبیه ژنتیک باشه، نگیم عینمونه دیگه، چون باید وقت خیلی تفحص کنه تو. نه، باید آدم خیلی تفحص کنه که روایت و منتسبه به یه بخشی از علم بکنه. ما میگیم آقا تمام ویژگی هایی که من از اجدادم آورده ام با طینتم آوردم. روح پدرمو که نگرفتم، روح من مال خودمه. نفس مادر بزرگمو که نیاوردم که. آنچه که من از اجدادم آوردم جزی از طینت منه. منتها در این که ما یه تعبیر روایی رو با یه بحث علمی تطبیق بدیم، من میگم اینو ملاحظه کنیم، تعبیر روایی رو مستقل بگیم. هیچ مغایرتی نداره. آره دیگه، هیچ
خدا دیگه.
بله بله بله،
این توش قرار داده شده
بله.
جنگ بین
خودشه و به آفرین آفرین. نه گفتیم تأثیری که طینت در علاقه و شوق ما به خیر یا بدی داره مؤثرتر از مدرسه و محیط و جامعه است. الان بحث روحی میگیم آقا طینت شما یه نقشی در این که شما شوق به زیارت امام حسین علیه السلام دارید داره. این شوق در حقیقت معنا بخشیش ثمره طینت است. خب نقش طینت رو برای این شوق میخوایم مقایسه کنیم با نقش فلان معلم در فلان کلاس، میگیم این طینت خیلی نقش جدی تری داره. اینو مایی داریم بحث میکنیم که برای تربیت، برای محیط خیلی اهمیت قائلیم. ما حواستون باشه، یعنی اینو در مقام یک کسی که دور از مفاهیم تربیتیست نقل نمیکنیم، نه، میگیم روح خیلی مهمه، ولی واقعا طینتش مهم است که سجینی باشد یا علیینی. پس دو مدل طینت داریم، طینت سجینی با سین و علیینی دو تا یه ده. حالا این که الان کجا آمده کار نداره.
نه میگم از اون تاثیر گرفته دیگه، خوب یا بد بودنشون.
بعد تو بحث خلقته آخه اونی که شما دارین میگین اون بعد خلقت طینته، طینت قبل از اون. میگم وارد بحث خلقت الان نشیم. آخه شما وقتی میخواستی امتحان بشی یه چیزی بودی دیگه، اون چیزی که بودی پس قبلش سرشته شده.
اونو خدا بر اساس عدل خودش یه طینتی رو، یعنی بر هر جنس گذاشته.
بر اساس علم و عدل.
یعنی هر جنس خودش اختیار خودش بوده. خود ما هیچ بستگی
نداشته. الان سوالای بحث خلقت رو نپرس. سجینی بودن یعنی میزانی که این طینت من و حقیقت بدن من از نجاست و تا تاریکی و ظلمت و بدی و کجی مملو باشه. الیینی یعنی اینکه میزانی که این طینت مملو و از نور و پاکی و طهارت و صداقت و خیر و نور باشه. اگر شما طینتتون نقش داشته باشد، خب این که این لیوان که طینت من است بیشترش نور باشه یا بیشترش ظلمت، تمامش نور باشه یا تمامش ظلمت، ترکیباش چجوری باشه. یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم، اینا الان خیلی راجبش صحبت نمی کنیم. ما الان به اختیار خودمون در ترکیب این طینت نقش داریم. یعنی ممکن است شما به برکت توسل به سید الشهدا علیه السلام، به برکت خدمت به امام زمان علیه السلام، به برکت خرج کردن برای عزت امام زمان علیه السلام، به برکت خدمت به پدر و مادر، به برکت یک خیر در رفتارتون بر طینت الیینیتون اضافه بشه. این ترکیب به واسطه میزان قرائت قرآن شما بالا پایین میشه. شما از برادرت، شما از خواهرت بیشتر قرآن میخوانی، الیینی تر میشوی. اگر کسی در مسیر هدایت قرار بگیره، عثمانی مذهبم که باشه حسینی میشه. داستان زهیر رو قبلا گفتیم دیگه. میش اگر زهیر ابن قین در روز کربلا با امام حسین همراه نمیشد و عثمانی میمرد، سجینی محض بود، به امام حسین پیوست تا زمان شهادتش الینی شد.
نه خب از اون وقتی که به دنیا آمده توی چیزش نوشته بودن الینیه.
نوشته بودن یعنی چی؟
یعنی معلوم.
نه مجبور بوده یا معلوم بوده؟
معلوم
بوده. ما برای کی معلومه که الان چی هست؟
برای خدا
معلوم. برای من که معلوم نیست الان چی هست. پس من میتوانم به اراده خودم الینی تر شوم؟ نه، حتی اگر با فرض این است که شما علم به علم خدا دارید. نداری که. اگر شما به تلاش خودتون الیینی تر شدید و نهایتاً در لحظه مرگ نور کاملی بودید که از دنیا رفتید، اون موقع شما میتونید بگید خدایا در علم تو چه بود؟ خدا میگوید من میدانستم که تو به اراده خودت اینقدر بر خیرت میافزایی تا الینی بمیری، ولی الان من نمیدونم عاقبتم چیه. الان عاقبت من دست خودمه. یکی از حکمتهای دعا همینه. من دعا میکنم بسیار که خدایا وجود من و طینت من را الینی تمام و صاف و نوری بکن که مورد رضایت امام زمان علیه السلام باشه. اون طینتی که امام زمان دوست داره طینت منو قرار بده. خدا اسباب توفیق منو فراهم میکنه، یه همسری، یه فرزندی، یه دوستی، یه استادی، یه شاگردی برای من میآورد، مقدر میکنه، سر راه من میذاره، من را به سمت تقرب به امام زمان سوق میده. دعای من مؤثر است، ولی من با اراده خودم برای امام زمان خرج میکنم. من با اراده خودم خرج سفر کربلا میکنم. من با اراده خودم به پدر مادرم خدمت میکنم. یعنی اگر کسی طینت سجینی داشته باشد، شما پلو خاتم الانبیا هم بگذاریش نخواد خوب بشه، میگه پیغمبر عجب ساحریه. معجزه امیرالمومنین نشونش میدی، میگه اینم سحر رو از پیغمبر یاد گرفته. به اراده خودش منکر ولایت امیرالمومنینه، نه به خاطر طینتش. طینت او را سوق میدهد، ولی خدا حجت رو برش تموم کرده. به واسطه عقلش و نور عقل میبینه که این ظلمت است، این نوره، ولی نور رو انتخاب نمیکنه. الان تو تو اون دفعه مثال بعضی از کارها و شغلها رو زدیم، گفتیم آقا شما میتوانی در بین همه شغلها پوشش زیبا و خوشگل مثلا پرستاری رو انتخاب کنی، تمیز باشی مثلا، خدمت کنی، حقوق بگیری، میتوانی به جای همون پرستار بودن مثلا چه میدونم عکس یه بوردا بشی، در هر دوش داری حقوق میگیری، ولی یکیش در مسیر خدمتی، یکیش در مسیر ظلمتی. خب من انتخاب میکنم به اراده خودم. اگر نیتم خالص خالصم باشه، آخه با چه نیت خالصی شما عکس توی میندازن رو بوردا؟ با چه خلوص نیتی؟ خب در نمیاد توش که خلوص نیت. پس من با اراده خودم انتخاب میکنم. شما لقمتون انشالله همه لقمه هامون حلال، یعنی نه دزدی میکنیم، نه نزول میدیم، نه ربا میگیریم، هیچ انشالله. خب این لقمه حلال میتواند ثمره فروختن آب پاک طاهر باشه، میشود ثمره فروختن آب کثیف باشه. من آب کثیف میفروشم، چیکار دارم طرف میخواد چیکار کنه؟ ولی تو داری آب کثیف میفروشی. یعنی من خودم انتخاب میکنم. برای همینه که شما یهو نگاه میکنید در طول تاریخ تو داستانهای بعضی از افراد هست، یهو تمام مسیر زندگی رو رها میکنن، مسیر زندگی رو عوض میکنن. ببین یهو میفهمه، مثل اینکه ما تا حالا بر هاونگ میکوبیدیم، عوض میکنه مسیرشو به اختیار خودم. بله قبلا تو بحث امامت گفتیم که قبلا به شما گفتیم که هر کسی برای سجینی شدن و علینی شدنش اختیار داره. اشتباهی که ما میکنیم اینه که هی اینا رو منتسب به علم خدا میکنیم. شما میگی این آدم علینیه، من میگم از کجا میگی؟ نمیدونی که. وقت شما چون میگی این آدم علینیه میگی ممکنه این علینی سجینی بمیره؟ از کجا میدونی علینیه؟ همه اینها لحظه آخر عمر معلوم می شود. هیچ کدوم جلا معلوم نمیشه. نه به آخون بودن، نه به جلسه رفتن، نه به قرآن خوندن، نه به چادری بودن، نه به نماز خوندن، هیچ. لحظه آخر معلوم میشه. البته قبلا گفتیم ببین شما چه چیزی سجینی ترد میکنه؟ معصیت. گفتیم گوهر ولایت امیرالمومنین الان داری، هی معصیت میکنی، هی شبهه میخوانی، هی گناه میکنی، سجینی میشوی. بعد یه روزی آدم برمیگرده میگه عجب، من در 25 سالگی چه علاقهی به امیرالمومنین داشتم، الان که یک شرکت حسابی دارم، واردات و صادرات دارم، هرچی فکر میکنم برای من امیرالمومنین با مثلا فلان حاکم هیچ فرقی نمیکنه. چه کردی با خودت؟ معصیت. چه کردی با خودت؟ لقمه ناپاک. سید و شهدا علیه السلام وقتی فرمودن ملعت بطون و کم من الحرام، یعنی چه؟ یعنی این که روح شما نمیتواند به پذیرت حق را، به خاطر اینه که بگید بدن آجراش با حرام روش کرده. تأثیر بدن در نفس و روح، نمیتونه، روحت نمیتونه به پذیره. چرا؟ معصیت دیگه. شما حساب کنید مثلا من یه جایی کار بکنم، هر موقع چشم رو باز بکنم جلو چشم یه نامحرم باشه، یه سفری بروم که وقتی از این سفر برگردم 10,000 معصیت با خودم آورده باشم، 100,000 معصیت با خودم آورده باشم، خب من قبل سفر و بعد سفرم با هم دیگه فرق میکنه. حالا شما حساب کنید من برم کربلا، گرچه تو مسیر کربلام شیطون ول نمیکنه، یه نفر میاد تو مسائل اقتصادی توجیهت کنه، یهو نگاه میکنی یه روز پیاده روید به مخزنی این بیچاره رفت، بعدم هیچ وقت دیگه اینو نمیبینی. یکی از مرده شیطان بوده آمده به شما یک روز مختو بتلیدد و برود. یهو نگاه میکنی در مسیر زیارت کربلا یک فکر شبه انگیزی توی اسمسی، توی تلگرامی، توی سوالی، توی نشستی میاد تو مغزه. هیچ، شیطون کارشو با شما کرد. یکی دیگه میبینید تو کاروان یه جوانیه، یهو اتفاقا برای یه خانواده یه شعبه چه میدونم نجس پاکی پیش میاد، دختر جوانشون میاد از این جوان یه سوال چیز میپرسه، احکامی میپرسه، این چی سفر این بنده خدا رفت؟ همه یه سفر دیگه هی دنبال اینه که شعبه اعتقادی جواب بده و شعبه احکام رفت. ببین شیطون تو این مسیرم ول نمیکنه، ولی یه موقع شما میروی تو کربلا به مسیر کربلا میگی حسین جان یا صاحب از زمان دستمو بگیر، یه موقع داری اصلا فرض کن پیاده میری اتریش، خب این دو تا مسیره، اونجا احتمالش لااقل بیشتر فراهمه. این که من بگم الان الینینی بودم سجینی شدم، سجینی بودم الینی شدم، اصلا نمیدونم چی هستم، آخر وقت معلوم میشه، هنوز آخر وقت نشده. یه دقیقه بذار من بحثو ببرم جلو. تأثیر طینت، این جمله رو بنویسین خوبه، تأثیر طینت و کشش بدن جزو متواترات روایات اهل بیت است. تأثیر طینت و کشش بدن جزو متواترات روایات اهل بیت علیهم السلام است. یعنی انقدر اهل بیت درباره طینت، کشش بدن، منتها اینا تو بحث معاد نیست، به خاطر همین افراد کمتر باش برخورد میکنن. یکی از مکافات‌های بدن به خاطر افعالش گرفتاری‌های قیامتیشه. شما وقتی سخن از سوختن میگویید میگید بارها، یه آیه هست خیلی آیه عجیبیه، من یه هر دفعه بهش برمیخورم اگه یادم بیاد که کجاست، حالا اگه تونستیم سرچ کنیم. و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، اینو سرچ کنیم ببین آیه چنده، چه سوره ایه. بله الان آیه که پیدا شد براتون میگم. و یأتیه الموت من کل مکان، یکی از مکافات های بدن، یکی از تاوانی که همین بدن باید پس بده به خاطر افعالش گرفتاری های قیامتشه. اون دونه سوره مبارکه ابراهیم آیه 17. سوره چندم میشه؟ پیدا کن. سوره مبارکه ابراهیم سوره 14 قرآن آیه 17. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یتجرعه ولا یکاد یسیغه. تا اینجا شد عرض من نبود. و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیظ. از هر طرف مرگ رو فرا میگیره، عقرب ها نیشش میزنن، عذابش میکنن، آرزوی مردن میکنه که از این گرفتاری نجات پیدا کنه. و ما هو بمیت، دیگه مرگ نداره، آخه دیگه مرگ نداره. 17 سوره ابراهیم. و من ورائهی عذاب غلیظ، تازه این عذابه که میره پشتش عذاب بعدیه. این یکی از مکافات های بدنه. تو بحث قبر و فشار قبر یادتون عرض کردم، اونجا وارد این بحث نشدیم البته ها، ولی صحبتمون این بود، میگفتیم فشار بدن یعنی چی؟ میگفتیم اگر فشار به طینت باشه که جای خودش، فشار روح باشه که جای خودش، ولی ظاهراً فشار خود بدنه. یعنی همین بدن چنان قبر براش تنگ میشود و فشارش میدهد که استخونهاش در هم فرو میره، گرفتاری بدنه. ما بسیاری از افعال دنیویمون افعال بدنه، به یه معنای خواست بدنه، پیگیری بدنه. شما حساب کنید در طول روز از میزان راهی که ما داریم میریم چقدرشو داریم میدویم که خواست بدن رو برآورده کنیم، چقدرشو داریم میریم برای خواست روح. همین معلوم میشه که من بدنم چقدر نقش در افعال دنیوی من داره.
بعضی ما که میگن مریض میشی یا یه سختی جسمی میبینی که گناهات پاک شه، این یعنی بدن داره تاوان روح رو میده؟
نه، بدن تاوان خودش هم میده. منتها الان همینجا این جمله بعدی من بود که خوب شد شما هم گفتیم مقدمه بحث شد، این بود. این تفکیکی که ما الان داریم میکنیم اینجوری نیست که به اصطلاح این تفکیک کمی تفکیک عقلی است، نه تفکیک جدول بندی شده ریاضی. یعنی همون حسی که ما داریم که آخه اینجا که روحم مؤثر بود، اینجا که جسمم مؤثر بود، در این فعل نفسانی هم که بدن بی تأثیر نبود. این تفکیک که برای روشن شدن بحثه، و الا شما میشوی آقای الف، یه مجموعه خدای نکرده معصیت داری، یه مجموعه خیر. همه این معصیت ها و خیر ها ثمره ترکیب نفس و روح و بدن شماست. وقتی من مریض میشم روحم افسرده نمیشه؟ چرا؟ روحم ناراحت از درد بدن نمیشه؟ چرا؟ دوست نداره بدن خودش رو اینجوری ببینه؟ چرا؟ اگر اینها تأثیر متقابلش آدم نگاه کنه میبینه عجب اینا ممزوجن با هم دیگه. اینجوری نیست که بگیم خیلی خوب من الان بهت آب نمیدم بدن تو را تنبیه کنم ولی تو به روح کاری نداشته باش، نمیشه که. پس این مکافات دنیوی که گفته میشود مکافات است، در واقع مکافات من است. حالا این من تو بعضی از زمینه ها روح را، تو بعضی از زمینه ها بدن را مکافات میکند، ادب میکند تو همین دنیا، ولی تموم میشه؟ نه. لحظه مرگ تموم میشه؟ نه. قبر تموم میشه؟ نه. برزخ تموم میشه؟ ببین وقت شما نگاه کن ارزش زیارت سید و شهدا که انشالله به نیت زیارت وارث خوندن به نیابت از امام زمان علیه السلام مشرف بشین کربلا، اینو شاید قبلا اشاره کردم یادم نیست، یکی از پرفضیلت ترین زیارت های سید و شهدا زیارت وارث است. زیارت چندومه تو مفاتی؟ زیارت هفتم. از حرم سید امیرالمومنین علیه السلام به سوی حرم سید و شهدا علیه السلام، اونایی که مشرف میشن در ایام اربعین، نیت کنن به نیابت از امام زمان علیه السلام میخوایم بریم زیارت وارث بخوانیم. این زیارت هفتم مفاتیح. هر گامی که برمیدارید ثوابش قابل مقایسه با ثواب زیارت های دیگر سید و شهدا علیه السلام نیست. این تیکه روایت رو الان براتون بگم به شرط صلوات بر سید و شهدا علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن، روایت ماره مصباح المتهجد جلد دو صفحه 723. فمن زار الحسین علیه السلام به هذه الزیاره كتب الله له بكل خطوه 100,000 حسنه، خدا به ازای هر قدمی که در برمی‌دارد در پرونده اعمالش 100,000 حسنه می‌نویسد. و محا عنه 100,000 سیئه، و از او 1,000 حسنه پاک می‌کند، 100,000 حسنه پاک می‌کند. و رفع له 100,000 درجه، و 100,000 درجه بر او می افزاید. و قضا له 100,000 حاجه اسهلها ان یزحزحه عن النار، ساده ترینش این است که خدا او را از آتش مسون می دارد. کان کمن استشهد مع الحسین علیه السلام حتی یشرکهم فی درجاتهم، مانند کسی است که یاری سید الشهدا کرده با از سید الشهدا از دنیا رفته است، به شهادت رسیده و با حضرت محشور میشه. خب اینو برای چی گفتم تو پرانتز؟ میخواستم بگم ما چون تعداد گرفتاریامون تا روز قیامت زیاده و اصلا حساب و کتاب معصیت ها دستمون در رفته، ما فکر میکنیم معصیت یعنی مثلا 3,000 میلیارد را برداشتن و بردن. این تنها معصیت نیست، اینم معصیته. ولی الان ما اگر بگیم همه فعل ما توجهات ماست، توجهات ما چقدرش سمت و سوی خدایی دارد، چقدرش سمت و سوی غیر خدایی. ما چون گرفتاریمون زیاده به این جور اعمال خیلی نیاز داریم، یعنی اعمالی که یهو یه قسمتایی رو پاک کنه، باز دوباره از صفر شروع کنیم. حالا تازه ببینیم با زور جدیدی که داریم چه کارا که نمی‌کنیم. گاهی اوقات اون دفعه راجع به بعضی از کارهایی که من انجام میدم توی همون سوال شما عرض کردم، گفتم ما گاهی یه کاری میکنیم فکر میکنیم خب ما داریم سودمون رو میبریم، ولی یه ملتی را گرفتار میکنیم به یه معصیتی، به یه خطایی، تشویق میکنیم، ابزار یک چیزی رو براشون فراهم میکنیم. خب من مردم، خدایا پرونده ما بسته شده. نه عزیزم، پروندت بازه. تا کی؟ تا وقتی تمام این مثلا مسیری رو که فراهم کردی برای افراد اینا دارن میرن. خب چند نفر دارن میرن؟ خدای تموم شد؟ نه، 3,000 تا رفتن، 5,000 تا دیگه هم پشت سرشون. بعد میگه خدای تموم شد؟ میگن نه، اون 5,000 تا به بچه‌هاشون هم یاد دادن. خدای تموم شد؟ پس من چیکار کنم؟ برای همین میگن من سن سنتن سیئه. یه آجر کج بذاره، یه آجر کج، یه حرفی را نمیدانی بزنی، یه آجر کج بگذاری، این زندگی را نابود کردی، حال بیا درستش کن. میتونی به این راحتی ها درست کن؟ اگر من باور کنم که معصیت فقط از دیوار مردم بالاتر بالا رفتن نیست، تو مراوداتم با نامحرم یه جور دیگه عمل میکنم، تو خرید و فروشم یه جور دیگه عمل میکنم، تو پاساژ رفتنم یه جور دیگه عمل میکنم، تو مسافرت رفتنم یه جور دیگه عمل میکنم، منتها من اینا رو خیلی معصیت نمیدونم. خب الحمدلله ما خوبیم دیگه، خدا ما نخواد بهش ببره، خب کیو ببره. به یه تعبیری عرض کردیم اینا یه بحثاییه که بعضی از این بزرگان و مدعیان بزرگی، نگیم حالا واقعا بزرگ، از کنار این حرفام رد نشدن، از کنار این حرفام رد نشدن. همچین مثلا آدم تا میگن جناب علامه، تا میگن پروفسور، هم میگن واه، نه بابا خبری نیست، خبری نیست. اینا لطف خداست که الان شامل حال ما شده، به عنایت امام زمان، به برکت شرکت در مجلسی که به نام امام زمان علیه السلام هست، اینا رو بر ما گفتن. و چقدر این معارف غیر از آن چه در عمل در میاد، چه اثراتی بر روح و نفس و طینت ما داره. اگر من در شعاع انوار اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرم، معرفتم بالا بره، چه اثراتی برای زندگی من داره. این اثرات رو الان من متوجه نمیشیم. اینجا میرسیم ابتدای بحث بعدی در قسمت معاد، که انشالله دیگه باشه برای جلسه بعد.